بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدلالة وأقسامها. در مقدمه مباحث الفاظ، اون مقدمه‌ای که خیلی برای ما اهمیت داره که بهتر بتونیم مباحث الفاظ اصول رو درک بکنیم، همین مسئله دلالت. و اصلا در مورد وضع و استعمال که در قسمت‌های قبلی خوندیم، همه اونا خودشون زمینه‌ای بودن تا ما وارد بحث دلالت بشیم، اینکه دلالت رو بفهمیم چی. خیلی مختصر بخوام براتون بگم جایگاه این بحثیه، اینه که شما وقتی دلالت رو خوب یاد بگیرید، بعدن بحث دوال بر حکم شرعی رو بهتر میفهمید. چون قرار شدش که ما از اول گفتیم که مباحث الفاظ اصول دوال بر حکم شرعی هستن. بحث دوالی است، اون دالها دلالت کننده های بر حکم شرعی هستن. پس معلوم شد که چرا میخوام یک قسمت در مورد دلالت بخوانیم، به خاطر اینکه بعدن میخوام برسیم به اوامر به عنوان یک دال بر حکم شرعی، نواهی به عنوان یک دال بر حکم شرعی، عام و خاص، مطلق مقید به عنوان داله بر متعلقات حکم شرعی. پس این دوال چون باید سر و کار داریم، باید دلالت رو هم که در حقیقت اون مبدأ برای همون دوال، اینا رو خوب بفهم. خب یه نکته ای هم جلسه پیش تذکرش رو دادیم، گفتیم استعمال از ناحیه کیست؟ متکلم. دلالت از ناحیه مخاطب. درست شد؟ این تو ذهنمون داشته باشیم که کاری که متکلم میکنه استعماله. استعمال هم گفتیم به معنای اینکه لفظ را به کار بگیرد تا معنایی رو در ذهن مخاطب حاضر بکند، و وقتی این کار رو کرد، مخاطب هم در ذهنش دلالت به وجود میآورد. پس استعمال هم مقدمه چی بود؟ مقدمه این در حقیقت دلالت بود، ولی این به شکل کلی بحث بود. ما باید مقداری ریزتر بشیم. این قسمت الدلاله و اقسامه ها رو انشاءالله در دو جلسه با همدیگه باید کار بکنیم، یعنی تقریبا این دو صفحه از تقریبا، سه صفحه از تقریبا مباحثش، ولی دو جلسه میخواد، به خاطر اهمیتش آهسته تر پیش میریم که کاملا بفهمیم. اول دلالت رو تعریف بکنیم. دلالت یعنی چیزی به حالتی باشد، به گونه‌ای باشد، به حیثی باشد که اگر من علم به او پیدا کردم، از علم به او علم به چیز دیگری پیدا کنم. تعبیری داره که مناطقه هم اینجوری به کار میبرن، میگن کون الشیء به حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. یه چیزی به نحوی باشد که وقتی علم به این پیدا کردی، علم به اون یکم پیدا بکنی. از همینجا از این جنس تعریف برو تا مباحث استنباطی، بگو عجب. پس فقیه وقتی میره سراغ آیات، میره سراغ روایات، در حقیقت این آیات و روایات وقتی میخوان براش دلالت بکنن، معنیش اینه که اون آیات و روایات به حیثی باید باشند که ذهن فقیه منتقل بشود از علم به این آیات و روایات به یک شیء دیگر که همان حکم شرعی باشد. اینو تطبیقش کردیم بر کاری که فقیه میخواد بکنه. ولی تعریف منطقی است. درست شد؟ این تعریف تعریفیست که مناطقه مطرح کردن. بعدن به اون لفظ که ما نگاهش میکنیم، اگر اون دال ما لفظ باشه به اون لفظ میگن دال، به اون شیء اول میگن دال، به اون شیئی که ذهن ما بهش ال پیدا میکنه و به اون منتقل میشود بهش میگن چی؟ بهش میگن مدلول. و دقیقش هم مدلولون علیه ها، ولی دیگه تو السنه رای شد میگن مدلول، میگن مدلول این لفظ چیست، مدلول این لفظ چیست، اینجور میگن، درست شد؟ یک اون علیهش محذوفه دیگه، رضا اون شیء دوم بهش میگن مدلول که در حقیقت دلالت بروست. خیلی خوب، بعد این دلالتی که شما یاد گرفتید که یک دالی دارد، یک مدلولی دارد، یک انتقالی وجود دارد از علم به دال به علم به مدلول، درست شد؟ این دلالت اقسامی داره، تقسیماتی کردن. یه قسمش اینه، میگن دلالت یا مطابقیه یا تزمنیه یا التزامی، درسته؟ این تقسیم شما در منطق خوندید. یه قسمش میگن دلالت یا تصوریه یا تصدیقیه، این از ابتکارات اصولیینه، مناطقه ندارن این تقسیم بندی رو، درست؟ این دوتا. یه تقسیم دیگه بعد دلالت میکنن، میگن دلالت یا نسته یا ظاهره و اگر فاقد دلالت بشن مجمله، اینم باز از ابتکارات اصولیینه، درست شد؟ حالا ما اولیش که از حرفایی که مناطقه میزنن رو میخوایم بحثش بکنیم. چرا بحث میکنیم حرف منطقی رو چرا اینجا آوردیم؟ چون اصولیین هم از مدلول مطابقی و التزامی و تزمنی زیاد صحبت میکنن. یه حاشیه‌ام بگم، اونم اینه که اصولیین مدلول مطابقی و تزمنی و التزامی رو در مفردات مثل مناطقه نمیبینن، در جمله هم میبینن، میگن این جمله مدلول التزامی داره، میگن این جمله مدلول تزمنی داره. دقت کردی؟ پس یک کاری که اصولیا کردن در این زمینه این بود که این مسئله رو فقط در لفظ به کار نبردن. آخه در منطق اینجوری میگفتید، میگفتید که اگر لفظ بر تمام معنا دلالت بکند، یادتونه؟ اگر لفظ بر تمام معنا دلالت بکند، بر تمام ماوز اللهش، بر تمام موزون لهش دلالت بکند، این میشه چی؟ اینو بهش میگن دلالت مطابقی. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگیم کتاب، کتاب بر کلش، اون جلدش، صفحاتش، خطوطش، بر کل همین چیزی که در دست شماست دلالت میکنه، این میشه مدلول مطابقی کتاب. همین عرض کنم که جسم معروفیست که همه ما میشناسیم. بعد همین کتاب را که یک مفرده است، برای دلالت بر اجزای کتاب، مثل چی؟ مثل دلالت کتاب بر اوراق کتاب، بر ورق کتاب، اینو میگفتن دلالت. چه دلالتیه؟ تزمنیه. مثل دلالت دست من بر انگشت دست من، مثل دلالت خانه بر آجراش، مثل دلالت کتاب بر اوراقش، اینو بهش گفتن دلالت تزمنی. یعنی اون مدلول ما که اوراق باشد، در دل اون معنای موزون له موجود است. گاهی موقع هم دلالت لفظ نه بر موزون له بود به تمامه، نه بر بخشی از موزون له بود، یعنی نه مطابقی بود نه تزمنی بود، یه شق سومیست به نام دلالت التزامی، درست شد؟ اون دلالت التزامی یعنی دلالت بر چیزی که خارج است از این معنا، مثل اینکه کتاب میگم ولی شما جای کتاب، محفظه کتاب، کیفی که توش کتاب میذاری که همیشه مثلا با اون کتاب هست، خب یا اون غلاف کتاب که بیرون از کتابه، این به ذهنت میاد، مثل اینکه دیدید میگید قرآن رو بیار، گاهی موقع قرآن جعبه داره، گاهی موقع جلد پارچه‌ای داره، خب این خارج از خود قرآن است، به میگه مدد التزامی. مانند اینکه میگفتم کاغذ بیار، ذهن شما میرفت که قلمم باش بیار، میگم چایی بیار، میگی مدد التزامیش این است که قندم بیار، چایی که میگی قندم کنارش است. اگه دقت کرده باشی اینجوری که ما تفسیر کردیم، لفظ دلالتش بر موزون لای خودش، لفظ دلالتش بر جزی از موزون لای خودش، لفظ دلالتش بر لوازم موزون لای خودش، این همش مفرده. منطقی هم درست بود، حرفش هم همینجور بود، خوندید تمام شد. اصولین این رو برای کلام هم استفاده کردن، برای جمله هم استفاده کردن، برای مرکب تام هم استفاده کردن که تو حاشیه تذکر داده شده. خب که این تقسیم بندی مثلا اینجوری میگم، میگم اگر زید آمد اکرامش کن، اگر زید آمد اکرامش کن، معناش اینه که اگر زید نیامد اکرامش لازم نیست، درسته؟ آه؟ این اگر زید نیامد اکرامش لازم نیست و بشکن مدلول التزامی، مدلول التزامی دیگه، این مفرد نبود، این یه جمله بود، ولی مدلول التزامی رو اینجا استفاده کردن، درست شد؟ خیلی این اولی تقسیم بندی بود که گفتیم. حالا تقسیم بندی در تصور تصدیقی میماند، اینو میماند که اینو تطبیق کنیم. بریم سراغون، نگاه کنید. الدلالت و اقسامها. بعد ان عرفنا حقیقت الوضع و ما یرتبط به من الابحاث، بعد از اینکه ما وضع رو فهمیدیم و آن چیزی که مرتبط بهش از مباحث است فهمیدیم، مثل چی بود مباحث مرتبط بهش؟ مثل اینکه احوال لفظ و احوال معنا، مانند طرق احراز وضع، اینا رو فهمیدیم. و عرفنا الاستعمال، استعمال هم یاد گرفتیم چیه، که همون به کارگیری لفظ است برای اینکه معنا ایجاد بکنیم. و قسمیه، دو قسمش چی بود؟ من الحقیقت و المجاز، حقیقت و مجاز یاد گرفتیم. البته یه تذکرم دادیم که برخی مجاز رو به عنوان چی حساب میکردن؟ حقیقت ادعایه، باریکلا. یسل الدور، نوبت میرسه الالبحث اما یبتنی علیه ما، از آن چیزی که مبتنی است بر وضع و استعمال، یعنی دلاله. اون چیه؟ اون دلالت است. و اقسامها، الدلالت و اقسامها، دلالت چیست و اقسامش چیست. فإن للبحث عنها مزید معرفت للدخول في مباحث الدوال اللفظیه العامه التي اعتمد عليها الفقيه في استنباط الاحكام الشرعيه. بحث کردن عنها، یعنی از دلالت، یک معرفت بیشتری میاره برای ما، شناخت بیشتری میاره برای داخل شدن در مباحث دوال لفظیه، دوال لفظیه عامه. دوال لفظیه عامه دوباره تذکرش رو دادیم، عامه برای چی؟ یعنی اونایی که چه در کتاب سنت چه در غیر کتاب سنت، اما بالاخره اعتمد علیه الفقیه، فقیه درش بهش اعتماد میکند در استنباط احکام شرعی. خیلی خوب. تعریف الدلاله. این الدلاله عبارتون عن کون الشیء بحیث یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. دلالت عبارت از این که بودن چیزی به حیثیتی، این به حیثیت میگن، به حالته نمیگن، گاهی موقع میگن به حیث و گاهی موقع میگن به حالته، که لازم میآید یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. وقتی به او علم پیدا میکنی، علم به چیز دیگری هم پیدا بکنی، درست؟ اینو داشته باش تو ذهنت، این به حیثش مهمه برای ما، بعدن میخوایمش این به حیث رو، این به حیثو. خب یعنی الان شما میتونی یه سوالی بکنی یه جوری باشه، شما ممکنه بگی چه جوری باشه، یه حیثیتی داشته باشه، میگی چه حیثیتی داشته باشه. ما الان ساکت بودیم در مورد این، بعدن براتون تو دلالت تصور و تصدیقی میگیم این به حیثو یعنی چی. دقت کردید؟ یلزم من العلم بهی العلم شیء آخر، یه حرفی میزنم، یه نقلی باشه قاطی نقلای علمیت، یه گوشه‌ای داشته باشه. این علمی که اینجا گفته میشه فرق نمیکنه چه علم به تصور باشد، چه علم به یک تصدیق باشد، فقط تو ذهنت داشته باش، چه علم به یک چی باشد، تصور باشد. مثل که کتابو ببینی، ذهنت بره سمت چی؟ ذهنت بره سمت مثلا فرض کنید که معنای کتاب، یا علم به یک تصدیق باشد، مانند چی؟ مانند اینکه که صغرا و کبرا را ببینی، علمت ذهنت براید به سمت نتیجه، اونم میشه دلالت. جالب بود. پس علم نیازیست این که علم به ما بدهد حتما در حوزه تصورات باشد، ممکنه در حوزه تصدیقات هم باشد. مطلبی بود، یاد گرفتی، میگذاریم. و یسمی الشیء الاول، نامیده شده از شیء اول دالن، بهش میگن دال، و همه ما به دلاله، آنچه که دلالت بهش به واسطه او انجام می شود. دال ما به دلاله، دیر بهی خط بکش دادش جون، ما به دلاله، این باش یعنی به استعانت او یا به سبب او، درست شد؟ به واسطه او دلالت می شود. و شیء الثانی، شیء دوم نامیده شده چی؟ مدلولن، درست شد که گفتم این تخفیفن میگن مدلول، در حقیقت چیه؟ مدلولن علیه، و همه ما علیه دال، درست شد؟ این همون چیزی که این علیه خط بکش، اونجا زیر بهی خط کشید، اینجا زیر علیه، ما به دلاله، ما علیه دلاله، ما به دلاله شد دال در این مبحث ما، ما علیه دلاله شد مدلول یا هم مدلول علی، درست شد؟ ولی یه نکته دقت کردید اینجا چه بود؟ این تعریف دلالت توش پای لفظ مطرح نشد. دلالت لفظی دالش لفظ است، وگرنه ما ممکنه دلالت غیر لفظی هم داشته باشیم. و هنا امورون، چند امر رو اینجا میخوام تذکرش بدیم. الاول الدلالت المطابقیه و التضمنیه و الالتزامیه. قد قسمت الدلالت اللفظیه الوضعیه الى المطابقیه و التضمنیه و الالتزامیه. دو تا نکته اینجا تو این خط داریم. اولا گفته قد قسمت، اشاره نکردیم مناطقه، ولی بالاخره مقسم کیست؟ کی تقسیم کرده؟ مناطقه. اینجا به اصولی نسبت ندادیم. چرا؟ چون اصولی این تقسیم نکرده بودن که مناطقه این تقسیم کردن. بنابراین مجهول گفتیم این تقسیم کردن، ولی حقیقتش کیه؟ مناطقه کردن، ولی اصولی به هر حال نکردن. این یه نکته. یه نکته مهم اینجا هست. گفتیم دلالت لفظیه وضعیه را تقسیم کرده اند به مطابقیه و تضمنیه و التزامیه. دیگه خیلی توضیحی در موردش ندادیم که چی شد. چی گفتیم؟ دلالت لفظی که وضع شده باشد را، درست شد؟ تقسیم کردن به دلالت لفظیه وضعیه، درسته؟ لفظیه وضعیه رو تقسیم کردن به مطابقی و تضمنی و التزامی. این سوال ممکنه اینجا پیش بیاد، بگن آقا مگر در منطق نمی گفتن که، در منطق می گفتن که دلالت یا عقلیه یا طبعیه یا چیه؟ لفظ وضعیه، یا عقلیه یا طبعیه یا وضعیه، درسته؟ بعد میگفتن که وضعی یا لفظیه یا غیر لفظیه. بعد میگفتن لفظی هم همین ستایی که بالا گفتیمه. پس این حرفی که مناطق میزدن بعضی از منطقی ها، نه مناطق، نه بعضی از کتب منطقی که شما خوندید، مثل علامه مظفر، منطق مظفر شما خوندید، رسول رحمت الله علیه، که میگفتن دلالت عقلی طبعی وضعی، بعد وضعی میشه لفظی و غیر لفظی، غیر لفظی رو براش مواردی میشمردن، مثل عرض کنم خدمت شما که چیز مثل بله اگر عقود مثلا، رسول مثل مثلا فرض بفرمایید که تابلو اعلانات مثلا، که اینا چی بوده؟ تابلوهایی که وجود داشت، مثل خطوط مثلا فرض کنید، که اینا رو برای چی بود؟ دلالت وضعی غیر لفظی مطرح می‌کردن، اما ما یه دلالت وضعی لفظی داشتیم که این ستا می‌شد. خب حالا رو این تقسیم بندی چرا شما اینجا گفتید دلالت لفظیه وضعی بر چه قسمه است؟ بعد می‌گفتید چی؟ می‌گفتید دلالت وضعیه لفظیه سه قسمه است. به عبارت دیگه جای لفظیه و وضعیه رو باید چیکار میکردیم؟ عوض میکردیم. شما چرا میگید لفظیه وضعیه؟ بعد میگفتید وضعیه لفظیه. اول وضع رو بگید بعد لفظ رو بگید، چون وضع رو تقسیم کردیم به لفظی و غیر لفظی. ما لفظ رو تقسیم نکردیم به وضعی و غیر وضعی، که شما میگید لفظیه وضعیه، درست شد؟ این اشکال ممکنه به ذهن شما بیاد. جوابش اینه، اینی که شما خوندید که دلالت یا عقلیه یا طبعیه یا وضعی و وضعی یا لفظی یا غیر لفظی، این نظر علامه مظفر بود، نه نظر مناطقه معروف مناطقه. پس معروف مناطق چجوری تقسیم بندی کردن؟ معروف مناطق اینجوری تقسیم می‌کنن، میگن دلالت یا لفظی است یا غیر لفظی است. از اول تقسیم می‌کنن به لفظی و غیر لفظی. بعد میگن که دلالت لفظی یا عقلی است یا طبعی است یا وضعی. دلالت لفظی عقلی داریم ما؟ بله. کجا؟ مثل اینکه شما از پشت دیوار صدای کسی رو میشنوی، داره حرف میزنه، اون چیه؟ اون لفظ دیگه، درسته؟ لفظ نیست صدای دیوار، ولی اینکه با زبان شما هم نوازه، ولی اینکه شما اصلا مفهوم کلامش نفهمی، ولی از الفاظش میفهمی یه کسی پشت دیوار هست، یعنی عقلا میفهمی که پشت دیوار هست. اینو بهش میگن دلالت لفظی عقلی. مثل چی پس شد؟ صدای عرض کنم خدمت که پشت دیوار که دلالت میکند عقلا بر وجود مثبت. یه تولید کننده صدای اونجا هست، اینو بهش میگن دلالت لفظی عقلی. دلالت لفظی طبعی مثل چی؟ مثل اوه، تعجب میکنن، اوه دردش میاد، آه، درست شد که اینایی که میگن بر طبعش دلالت میکنن، الفاظیست که به دلالت طبعیه، وضعش نکردن اینا رو. گاهی موقع هم دلالت لفظی وضعیه که این میشود مطابقی و تضمنی و التزامی. ما الان اینو داریم بحث میکنیم، نگاه کنیم، دلالت لفظی وضعی یا مطابقی یا تضمنی یا التزامی است. این رو مبنای معروف مناطق اینجوریه. خب شما ممکنه فقط به خاطر تکمیل بحث دیگه میگن، ممکنه بگید دلالت غیر لفظی چه جور میشه؟ میگیم اینم باز دوباره سه قسمت داره، یا عقلیه یا طبعیه یا وضعی. دلالت غیر لفظی عقلی مثل جای پا که دلالت میکنه بر یک رونده، یه رونده اینجا بالاخره رفته که جای پاش اینجا هست. دلالت غیر لفظی طبعی مثل سرخی صورت که دلالت میکنه بر اینکه طرف خجالت کشید. دلالت غیر لفظی وضعی، درست شد؟ مثل چی؟ مثل اینکه دستان میذارم نوک بینیم به معنی اینه که صحبت نکن، ساکت باش. یاد گرفتی چی شد؟ این حرف مناطق معروف بوده. پس اینی که شما در مظفر خوندید که در حقیقت عقلی طبیعی، از اول یه هایی رفتیم عقلی و طبیعی وضعی کردیم بعد وضعی دو قسمت کردیم، این چیه؟ این یه نظر خاصیست به علامه مظفر که حالا کدوم یکی از این تقسیم‌ها درسته؟ این دیگه انشاءالله بعد در مجال خودش بحث بکنیم. ما اینجا همون نظر معروف مناطقه رو آوردیم. اگر خواستین این نظر رو ببینین میتونید مراجعه بکنید به کتاب منطقی شرح تحدید، یعنی همون خدمت شما عرض کنم که هاشم عبدالله شرح شمسیه عرض کنم جوهر النزید، این کتاب های بخونید تا این کاملا براتون انشاءالله روشن بشه. علا کل حاله پس ما گفتیم دلالت چی؟ عبارت یاد گرفتی چی شده هست؟ دلالت لفظیه وضعیه بر سه قسمت. خب اینا رو توضیح هم نمیدونم براتون، اتفاق خیلی نمیافتاده ولی متوجه نمیشدید و با همین عبارت خیلی جاهای دیگر رو متوجه میشید. بسیار کتاب رو همین اصطلاح نوشته شده. قد قسمت دلالت لفظیه الوضعیه الى المطابقیت و تضمنیت و الالتزامیه و دلالت المطابقیه هی دلالت اللفظ على تمام ما وضع له. ما وضع له یعنی الموضوع له، یعنی لفظ دلالتش بر موضوع له چی باشد؟ ببینید به همین دلیل ما باید وضعو میخوندیم، و میبینید به خاطر اینکه اگه وضعو نمیخوندیم اینجا موضوع له متوجه نمیشدیم، دلالت مطابقی رو متوجه نمیشدیم. دلالت لفظ بر همه موضوع له، مثل دلالت کتاب بر کلش، جلد داره، اوراق داره، خطوط داره، همین چیزی که شما میبینید به عنوان کتاب کامل. که دلالت لفظ کتاب علی شیء المعروف، شیء معروف یعنی همین چیزی که ما میشناسیمش به کاملش. و دلالت تضمنیه یه دلالت لفظ علی جزء ما وضع له، بر جزء ما وضع له. بر جزء ما وضع له یعنی چی؟ یعنی در اونجایی که اجزایی دارد و این اجزا رو وقتی من لفظ کتاب رو میارم بر اوراقش که اوراق جز اجزا کتاب هست، در حالت لفظ کتاب بر اجزایش میشه در حالت تزمانی. فیکون الجزء المدلول علیه فی المدلول علیه فی ضمن معنی اللفظ، اون جزئی که ما داریم برش دلالت میکنیم این در جزء معناست. که دلالت الکتاب علی اوراقه، مانند دلالت کتاب بر اوراق خودش، اوراق جزئی از این کتاب است. البته حالا بعدها انشاءالله میخونید اصولی در مورد اینه که ما چیزی به نام دلالت تزمانی داشته باشیم مناقشاتی دارن، خود مناطقم بی بحث نداشتن اینجا رو، حالا بس معروفه. و دلالت الالتزامیه هیه دلالت اللفظ علی خارج ما وضع الله، بر خارج ما وضع الله، یعنی بر خارج موضوع الله. که دلالت لفظ الکتاب علی محفظته، مثلا بر محفظش، که یعنی مثلا بر کیفش، کیف اون کتاب. خب دلالتش التزامیه، چون کیف کتاب داخل کتاب نبوده که، اصلا داخل در معنا نیست. ولا بد فیها، فیها یعنی در دلالت التزامیه، و لا بد فیها ضمیر برمیگرده به دلالت التزامیه، من سبب الملازمه، باید سبب ملازمه وجود داشته باشد تا ذهن ما منتقل بشود. حالا این سبب ملازمه که ذهن ما منتقل میشه ممکن است یه وقت عقلی باشد، یه وقت ممکنه عرفی باشد. من العقل که دلالت العمى على البصر، درست شد؟ مثل اینکه من اگر گفتم خدمت شما عرض کنم که کوری، ذهن شما میره سمت چی؟ بینایی. مدلول التزامی شد، وگرنه بینایی که داخل لفظ کوری نبود، که داخل معناش نبود، که نه تمام معنای موضوع لهش بود نه جز بود، ولی تا گفتی کوری ذهن رفت سمت بینایی. این عقلی اینجوریه، چون کوری با بینایی حتما ملازمی داره، عجلت عقلی معناش. او من العرف که دلالت حاتم علی الجود، حاتم میگم حاتم اسم کسی بوده، این به جود چی کار داره؟ جود میشه چی؟ میشه مدلول التزامیش. یاد گرفتید خوب؟ خب حاشیه‌ام که یادتون نرفت، یعنی ما همه رو با موضوع له مطرح کردیم، در جمله مطرح نکردیم، ولی اصولیین چیکار کردن؟ این صدا دلالت رو در جمله هم به کار بردن. این خیلی به دردت میخوره بعدن، این تذکری که دارم میگم، اصولیین دلالت مطابقی تزمنی التزامی را در مرکب هم مطرح کردن. این تمام شد در اینجا. بریم سراغ مسئله دیگه و تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی. تقسیم کردن دلالت رو به تصوری تصدیقی. کیا تقسیم کردن؟ این رو اصولیین تقسیم کردن، از ابتکارات اصولیینه. چه یه خورده باید به من دقت کنی، خارج برات بگم، بعد بریم انشاءالله سراغ تطبیقش. وقتی ذهن ما لفظی رو میشنوه، لفظی که وضع شده رو میشنوه، ذهن ما منتقل میشه به معنا. به عبارت دیگر لفظ به نحوی است که وقتی ما علم به این لفظ پیدا میکنیم، درک لفظ میکنیم، صدای لفظ در ذهن ما میاد، ما میفهمیمش، لفظ به حالتی است، به حیثی است که چیکار میکنیم؟ که ذهن ما میره سراغ معناش. این به حیثش چجوریه؟ چجوری لفظ به حیثوی، به حیثوی که ما اگر به این لفظ پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم، ذهن میرسه را معنا، به حیثو که وضع شده از موضوع است. دقت کردید؟ و ما علم به این وضع داریم. دارم دلالت رو تطبیق میکنم در اینجا دیگه، در صفحه پیش خوندیم دلالت کان و شیعه به حیثو یلزم من العلم بهی العلم به شیعه آخر. وقتی من تو ذهنم نشستم یه کسی میگه آب، از این لفظ آب ذهنم میره سمت معنای آب، این میگم این لفظ، میگه چطور ذهنت رفت؟ میگم آخه این لفظ یه جوریه که من میرم سراغ معنا. میگم چه جوریه؟ میگم وضع شده بود برای این معنا، منم چیکار کردم؟ منم علم داشتم بهش. بعدن حالا این فرق نمیکنه، اون کسی که این صدا رو ایجاد کرد، صدای آب رو، گفت آب، من کار نداره، تو خواب گفت، درست شد؟ یا در بیداری، مهم نیست. کسی که خوابیده گفت آب، ذهن من از لفظ آب میره به سمت معنای آب. طرف در بیداری گفت آب، ذهن من از لفظ شنیدن لفظ آب میره سراغ معنای آب. آقا اصلا یه توتی آوردیم، بقباق، توتی. توتی گفت آب، ذهن من از تصور صدای آب میره سراغ معنا. دو تا سنگ خوردن به همدیگه گفتن آب، فرض کن ذهن من از تصورش، تصور لفظ میره سراغ تصور معنا. بیدار باشه، خواب باشه، جامد باشه، حیوان باشه، اصلا مهم نیست. اون حیثیت چی بود؟ حیثیت چی بود؟ وضع لفظ برای یک معنا بود، اون حیثیت بود. درست شد؟ اون مسئله این بود. به عبارت دیگه تمام شد، این لفظ موجب تصور معنا می شود، بهش میگن دلالت تصوری. چه اون آقا اراده کرده باشه این معنا رو، کسی که اینو به کار برده، چه اراده نکرده باشه، اصلا ممکنه نتونه اراده بکنه. مثل دو سنگ که به هم دیگه میخورن صدای آب تولید میشه. درست شد تا اینجا؟ گاهی موقع لفظ به نحویه که وقتی من میشنومش به حیث و به حالتن به نحوی طوریست، به کیفیتیست، در وضعیتیست که وقتی من لفظی رو میشنوم ذهنم منتقل میشه این کسی که این لفظ را به کار برد میخواست یک معنا رو به ذهن من بیاره، اراده کرد چیزی به ذهن من بیاره، متکلم مضمون کلامش را خواست، گفت آب سرد است، الماء باردون، این میخواست یه چیزی بیاره به ذهن من. همینجور فقط شنیدن و انتقال لفظ به معناش نبود، میخواست بگی میخوام به ذهنت بیاد، میخوام خطور بدم به ذهنت، میخوام این معنا رو در ذهنت حاضر کنم. درست شد؟ آقا این لفظ به چه حالیست، به چه طوریست، به چه کیفیست، به چه وضعیتیست، به چه حیثیست؟ هیچی. حیثیت این که تو میتونی بفهمی از حال متکلم این اراده کرده. پس لفظ به حالتی است، این حالت چه حالتی است؟ متکلم جدی با شعور هوشیار داره باهات حرف میزنه، که تو از این لفظ آدم با شعور هوشیار آگاه به حرفاش ذهنت میره که به این که این میخواسته اینو به ذهن من بیاره. میدونی چی کار میکنی؟ تصدیقش میکنی در این که او خواسته این معانی رو در ذهن تو بیاورد، حاضر بکنه، در مقام بیان مرادش آمده است. اینو بهش میگن دلالت تصدیقی. چرا؟ چون شما تصدیق میکنی طرف مقابل را. جمع مطلب اینه، دلالت تصوری حیثیتی که درش هست علم به وضع است، علم به وضع و سلام، چه اراده باشد چه اراده نباشد. یه نسبت به اراده لابه شرطی، میخواد باشه میخواد نباشه، مدل تصوری ایجاد میشود. چه خواب بگه چه بیدار، چه انسان بگه چه حیوان، لفظی به کار میرود ذهن ما منتقل به معناش میشود، چون حیثیت دلالت تصوری فقط علم بگو به وضع است. درست شد؟ اما گاهی موقع لفظ به حیثیست، به حالتیست که من میگم این میخواد مرادش رو به من بگه. معنیش اینه که اون حالت چیه؟ حالت اینه که ارادش رو به من برسونه. اراده اومده، نه فقط تصور یک معنا در ذهن من. این آقا میخواسته بگه من میخوام یک معنای رو در ذهن تو به وجود بیارم، منم تصدیقش میکنم، میگم آره میخواسته یک معنا در ذهن من به وجود بیاره. این میشه چی؟ میشه دلالت تصدیقی. اون حیثش چی شد؟ اراده متکلم. اینکه متکلم در مقام بیان مرادشه، میخواسته مرادشو برسونه. پس فرق اساسی دلالت تصوری و دلالت تصدیقی این شد. در دلالت تصوری حیثش علم به وضع است، من علم به وضع داشته باشم تو ذهنم خطور میکند. در دلالت تصدیقی علم به وضع کافی نیست، باید یه چیز دیگه هم داشته باشیم به نام اراده متکلم که برای ما کشف میشه به عبارت دیگه او در مقام بیان مرادش هم هست. این دو نوع دلالت شو درست تا اینجا. حالا ازتون بپرسم فردی که خوابه کلامش چه نوع دلالتی داره در ذهن مخاطبش؟ تصوری. فردی که بیداره و توجه داره به لفظی که داره به کار میبره درست؟ چه عرض کنم خدمتون که دلالتی داره؟ دلالت تصدیقی. حالا سوال من اینه فردی که بیداره و هوشیاره داره حرف میزنه که شما میگید دلالت تصدیقی داره، کلامش دلالت تصوری هم داره؟ بله اونم داره. دلالت تصوری قائمه به لفظ و علم به معناشه و سلام. درست شد؟ این چند خط رو بخونیم تا یه حرف جدید تری براتون بزنیم. الثانی الدلالت و تصوریت و تصدیقیه. قد قسم بعض الاصولیین، بعضی از اصولیین این کار کردن. این تقسیم دلالت تصوری و تصدیقی سابقه طولانی نداره، شاید ریشش به یکی دو قرن بیشتر بر نگرده، به یکی دو قرن اخیر، بیشتر در کلمات علامه نائینی رحمت الله علیه و به بعدش مطرح شد. یه سر نخایی هم در کلام شیخ انصاری رحمت الله علیه داره. درست شد؟ شاید یکی دو قرن از خلاصه این خیلی مطرحه. قد قسم بعض الاصولیین الدلالت اللفظیه الى التصوریه و التصدیقیه، تقسیم کردن دلالت لفظ را به تصوری و تصدیقی. و دلالت التصوریه هیه ما ینتقل فیه الذهن، آن چیزیست که ذهن انتقال پیدا میکند. درست این انتقال پیدا میکند ترجمه همون یلزم من العلم بهی العلم بشیء آخر ها، چون اون یلزم من العلم بهی العلم بشیء آخر یعنی در ذهن ما این اتفاق میفتاد. یادتان باشد یادتان نرود دلالت همواره عملی ذهنی است، دلالت همواره عملی ذهنی است. دلالت در ظرف خارج انجام نمیشه، در ظرف ذهن انجام میشه، چه تصوریش چه تصدیقیش. میدونید چرا؟ تو جنس دلالت چی بود؟ کان و شیء به حیث که یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. این علمی که پیدا میکنیم مال ذهن ماست که علم به چیز دیگه پیدا میکنیم باش. خب یه ما ینتقل و فیه ذهن عند سماع لفظ، اون موقع که سماع لفظ میکنه لفظ رو میشنود. الا البته لفظ ممکنه باشد، ممکنه این لفظ مکتوبش هم باشد، همینطور خطوط هم باشد که ما رو منتقل به لفظ میکند، همینطور از فرق میکند. الا معناه الموضوع له، به معنای موضوع لهش ما رو منتقل میکند. این حرفم خیلی جالبه که دلالت تصوری ما رو فقط به موضوع له میرساند. معناش اینه که اگر قرار شد لفظ بر معنای مجازی یعنی در معنای غیر موضوع له دلالت بکنه، اون دیگه در مرحله دلالت تصدیقی به وجود می آید. طلبه باهوش اینو اینجا می فهمه از این که تذکر داده شد که سماع لفظ به معنای موضوع له، تو ذهنش حساس میشه. بگیم ما همین جلسه قبل خوندیم که استعمال حقیقی است و مجازی، و مجازی یعنی استعمال در غیر موضوع له. پس ما در مجاز دلالت تصوری نداریم. میگم سنت نداریم، هرچند که کلام برخی از اصولیین انگار به ذهن می آورد که مجاز هم معنی تصوری دارد، ولی این چنین نیست. حالا دیگه بحثش مفصل است. خب و یه توقف و ذالکه توقف دارد، این انتقال، ذالکه برمیگرد به انتقال که از جمله قبل فهمیده می شود، علا علم سام به وضع لفظ، سامه باید بداند لفظ وضع شده است. سواء علم اللافظ و معناه ام لا، فرق نمی کنه لافظ علم به معنا داشته باشد یا نداشته باشد. ببینید لافظ گفتیم، اصلا کاری به متکلمش هم نداریم، هر کی لفظ رو ایجاد بکنه درست شد. و امکان بغباغا، یعنی اینکه بغباغ باشه، و سواء اراد اللافظ توتی باشه، و سواء اراد اللافظ احضار المعنا فی ذهن مخاطبه ام لا، میخواد احضار معنا رو خواسته باشه بکنه در ذهن مخاطبش یا نکرده باشه. این میدونی معناش چیه؟ معنیش اینه که مدلول تصوری نسبت به اراده چی شد؟ لا به شرط شد، به شرط اراده نیست. البته این نکته مهمه ها، به شرط عدم اراده هم نیست، لا به شرط. میخواد اراده باشد میخواد اراده نباشد. حیثیتش این شد. اون حیثیتی که مدلل تصور درست میکنه این که لفظ وضع شده باشه و ما علم به این وضعه داشته باشیم. تمام. و دلالت تصدیقیه یه ما ینتقل و فیه ذهن و الی تصدیق، ذهن ما منتقل می شود به تصدیق. تصدیق به چی؟ به ان المتکلم اراده. این اراده مهمه، اراده کرده است. اراده پاش تو کجا باز شد؟ در دلالت تصدیقی. احسن. اراده در دلالت تصوری وجود ندارد. به ان المتکلم اراده مضمون کلامهی. چه جالب شد اینجا دیگه پای کلام باز شد، پای کلمه نیست، دیگه جمله یسهو سکوت علی هست. کلمه معلومه که نگفت کلمه، گفت مضمون کلام. در تعریف مدلول تصدیقی گفت مضمون کلام، درست؟ مضمون کلام. بس کلمه اصلا مدلول تصدیقی نداره. بس که میگم زید، زید فقط چی داره؟ مدلول تصوری داره. اینجا من سراغ مضمون کلام، مثل گفتم زیدون قائمون، یه کلام میشه مضمون کلام را به خواسته به ذهن من بیاورد، تصدیقش میکنم، مدلول تصدیقی. درست؟ یه چیزی هم بهتون بگم ها، کاری نداریم. این تصدیقی به معنای نیستش که این آقا راست میگه ها، که بعد بگی اگه آدم دروغگو بود پس مدلول تصدیقی ندارد. این همچین برداشتی رو نکن. تصدیقش میکنی که میخواسته این معنا رو در ذهن تو بیاورد، ولو اینکه دروغگو باشد، ولو اینکه شما جاهل باشی که او دروغگوست یا راستگوست، ولی ظاهرش رو میبینی که داره به تو کار میکنه، میخواد یک معنای رو بیاورد. پس معنی دلالت تصدیقی معنی چیزی که ما میگیم او راستگوستا، معنی چیزی که میخوایم بگیم او میخواسته تصدیقش میکنه در مقابل تصور. تصدیق در مقابل تکذیب نیست. اینم نکته مهمی بود. و منشأ و هذه الدلاله، منشأ این دلالت دیگه یعنی چی؟ بگو یعنی چی؟ یعنی اون حیثیته، اون به حیثو. منشأ و هذه الدلاله ظهور حال المتکلم الواعی، ظاهر بودن حال متکلم است. شکل و شمایل متکلم رو میبینی که داره حرف میزنه. الواعی، الواعی یعنی هوشیار، یعنی آگاه، دارای وعی، وعی یعنی هوشیاری است. فی انه و فی مقام بیان مرادهی، او در مقام بیان مرادش بوده است. درست شد؟ اینو ما بهش میگیم مدلول کلامش مدلول تصدیقی. شما گفت زیدون قائمون، یه سخنوری است بر منبر نشسته داره حرف میزنه، میگین داره با من حرف میزنه. درست شد؟ حتی ممکن است که حاضر باشد، یادمه داره لطیفه برات میگه، شوخی داره برات میکنه، بالاخره میخواسته اینو به ذهن شما برسد دیگه. پس چه جاد باشد چه حاضر باشد، اراده آوردن معنا به ذهن شما را کرد. پس دلالتش چه دلالتیه؟ تصدیقی. پس حالا که اینجور شد یه امتحانی ازتون میگیرم. کلام نائم، کسی که خوابیده، چه نوع دلالتی داره؟ تصوری. کلام حاضر چه دلالتی داره؟ تصدیقی. کلام خطیب، درست شد؟ که با شور حسینی، درست شد، علیه السلام داره بر منبر صحبت میکنه برای مخاطبین خودش، چه دلالت که جاده، چه دلالت داره؟ بازم تصدیقی. حالا یه کسی سوال میکنه میگه پس چه فرقی بین جاد و حاضل است که هر دو اینا مدل تصدیقی دارن؟ میگم این چیزیست که انشاءالله جلسه بعدی میخوانیم.